بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، آیات بینات سوره مبارکه دخان رو آغاز کردیم. اشاره شد که این سوره مبارکه از مجموعه سور حوامیم هفتگانه در قرآن کریم است که از جهت مضمون محتوای بسیار بلندی رو در مجموعه آیات این هفت سوره میبینیم. به لحاظ مباحث اعتقادی، آیات توحیدی، آیاتی پیرامون مسئله معاد بسیار جدی و حتی نبوت. در آغاز این سوره مبارکه سوگندی به کتاب مبین یاد شد و به قرآن، و اونگاه در مقام عظمت جایگاه قرآن، انا انزلناه فی لیلت المبارکه استفاده کردیم که سه شأن قرآن رو در اینجا میتوان بررسی کرد. ابتداعا شأن منزل، فرو فرستنده قرآن، که انا خداوند به تأکید نزول قرآن رو بر خود نسبت میدهد. اونگاه گیرنده قرآن، علامن انزل، بر چه کسی نازل شده است قرآن. شأنیت نبی مکرم رو بررسی کردیم که مقام دوم، و اونگاه زمان و حین نزول هم فی لیلت المبارکه، این هم شده شأن سومی که میتوان از آیه شریفه استفاده کرد. اما سخن به اینجا رسید که این لیله مبارکه چیست، کدام است؟ توضیح داده شد محضر مبارک دوستان عزیز که با توجه به قرائن و شواهد دیگر، انا انزلناه فی لیلت القدر، این همان شب قدر است، همان لیله قدر است، شبی که در اون شرافت ها به اوج می رسد، شبی که در اون مقادیر رقم می خورد، شبی که در اون زمین به سبب نزول رحمت الهی در مضیقه قرار می گیرد. گنجایش رحمت الهی دیگه اون چنان برای زمین افسوده می شه که دیگه زمین تنگ می آید در قبال رحمت خداوند. این سه معنا رو هم برای قدر بازگو کرد. اما یه بحث اینجا باقی مان تا ادامه مطلب رو پیگیری کنیم در آیه شریفه، و اون این که این لیله مبارکه یا لیله قدر، ارتباط اون با نزول قرآن چیست؟ بسیار خوب دانستیم که این شب مراد همان شب قدری است که امشب شب قدر است اگر قدر رو بدانید. این همان شب بسیار مبارکی است که 21 یا 23 ماه مبارک رمضان است. اما ارتباط این شب با قرآن آیا این است که مثلا آغاز قرآن از لیله مبارکه است؟ یعنی نزول قرآن از شب قدر شکل گرفته است؟ این یه احتمالی است که بعضی ها گفتن. اما استنظار دارید با مجموعه آرایی که نزول قرآن رو که به بیانی آغاز مبعث نبی مکرم اسلام است در ماه رجب میداند، این قول سازگاری ندارد. رجب، شعبان، رمضان، این فاصله است. پس بنابراین این که بگیم لیله قدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی در این شب مبارک آغاز شد نزول قرآن، شاید چندان ادله کافی برای این بحث نداشته باشیم. اما بگوییم که مراد این است که بخشی از قرآن در شب قدر نازل شده است، که این شب قدر هم بالاخره با اون عظمت و جایگاهی که داشت با نزول قرآن شرافت فزونتری پیدا کرد. شرف المکان بالمکین، قرآن هم اومد در این شب واقع شد، به شرافت این شب افزود. خب اگر این طور عرض کنیم که بگیم بخشی از قرآن در شب قدر آمده است، و از اون طرف هم شب قدر هم در ماه رمضان است و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است. باز هم میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، اینجا هم چندان شرافتی ثبت و ضبط نمیشود، به دلیل اینکه اگر در ماه رمضان بخشی از قرآن آمده است، پس شهر و شعبان الذی انزل فیه القرآن، شهر و شوال الذی انزل فیه القرآن، خب تو شعبان هم آمده است، تو شوال هم آمده است، چه فرقی بین رمضان و شوال یا مثلا بقیه 11 ماه دیگر؟ در تمام اینها قرآن نازل شده است، پس بنابر این بخشی از قرآن در این ماه، بخشی در اون ماه، این هم چندان اهمیتی ندارد که به این شدت و حدت نام رمضان رو خداوند در میان تمام نامها مطرح کند به عنوان زمان نزول قرآن. و نسبت به شب قدر هم همینطور، بالاخره در شبهای قبل از اون هم نازل شده است بخشی از قرآن، در شبهای بعد هم نازل شده است، در این شب هم نازل شده است. این هم باز نمیشه یه شرافتی. گمان می رود که تنها یه نکته وجود داره که می تواند گره‌گشایی از اهمیت این مطلب کند، و این بازگشت به آن قضیه‌ای دارد که گاهی خدمت دوستان به تفصیل گفتیم. اگر ما نظریه دو نزول قرآن را بپذیریم و معتقد به این باشیم که قرآن دارای نزول دفعی و تدریجی است، قضیه فرق می کند. یعنی معتقد باشیم که قرآن در اولین شب قدر از نخستین رمضان بعد از بعثت نبی مکرم اسلام یک جا به تمامه بر قلب مبارک ایشان فرود آمد. انا انزلناه فی لیلت المبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر. پیامبر یک جا تمام قرآن رو دریافت کردند به یه نزول دفعی که از آن تعبیر به انزال میکنی، و اونگاه در سیر زمان و مرور ایام 23 سال طول کشید که اون چه یک جا بر قلب او نازلان شده بود برای امت عرضه شد، یک به یک آیات آمد و پیغمبر مکرم اسلام این آیات را به امر خداوند تبعیت کردند و برای مردمان و امت بازگو کردند، که از این فرایند دوم تعبیر به تنزیل شد. اگر ما قائل به این باشیم که کسانی که این نظریه را قبول دارند، کسانی در عصر زمان ما فرض بفرمایید باننده حضرت علامه صاحب المیزان، علامه بزرگوار حضرت آقای سعیدی استاد بزرگوار ما که معتقدشون همین بود، به اعتقاد جدی به این دو نزول داشتند و این رو مدلل بازگو می کردند، و البته بزرگانی در زمان ما بودند هستند که اینها قبول ندارند این نظریه رو احیانا، اما در این حال اگر ما این مبنا رو داشته باشیم بسیار از این آیات حل میشه. اگر ما این رو پذیرفتیم که قرآن یک جا بر قلب پیامبر آمد، مشتاقی و شیدائی پیامبر هم گاه اختزام میکرد که مایل بود به شدت و سرعت آنچه را که میداند و در جان و اوست در صحنه‌های مختلف بگوید، اما خطاب رسید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، تعجیل نفرمایید، بگذارید به زمان هنگامی که گفته شد اونگاه بازگو کنید، ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، نگران نباشید، ان علینا، بدونید بر ماست جمع قرآن و قرائت قرآن، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی که ما خواندیم توسط جبرئیل اونگاه شما بخوانید پیامبر، خودتون زودتر بخوانید و نگویید. و آیات این چنینی که صاحب نظرانی که استدلال به این بحث میکنن، خب اینها رو به عنوان دلیل خودشون مطرح میکنن. اگر این چنین شد، پس آیه انا انزلناه فی لیلت المبارکه میشه ما کل قرآن رو در یه شب مبارکی بر قلب پیامبر نازل کردیم، میشه حکایت نزول دفعی قرآن بر قلب شریف نبی رحمت. اونگاه فرمود انا کنا منذرین، و ما انذار کنندگانیم، و ما انذار کننده ایم، یعنی با نزول این قرآن چه اتفاقاتی می افتد. خوب دقت کنید، یه نکته ظریفی رو عرض کنم. آیه سوم انا انزلناه فی لیلت مبارکه دو جزء داره این آیه. جزء اول انا انزلناه، نزول قرآن، ما قرآن را نازل کردیم. جزء دوم فی لیلت مبارکه، یعنی ظرف رو مطرح می کند. گویا برای هر کدام از این دو علت آورده میشه بعدش، یعنی علت و حکمت این نزول چیست، حکمت وقوع اون در شب مبارک چیست، هر دو علت رو اینجا میخوانیم. علت اول انا کنا منظریم، اگر این قرآن فرو فرستاده شده هست چون ما منظریم، چون ما میخواییم بیدار کنیم امتها را، انسانها را بیدار کنیم. اساسا پیامبران الهی مبعوث میشن، بعث به معنای برانگیختن و بیداری از خواب است. پیامبران الهی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بیدار میشوند که بیاین دیگران را در این دنیا بیدار کنند. و کار پیامبران الهی اساسا بیدارگری است. انسانهای خفته این که در یه خواب سنگین قفلتی نسبت به خودشون، پروردگارشون، حقایق وجود و چرایی وجود و ماندگاریشون در این دنیا دارند، انبیا اومدن اینها رو از این قفلت بیدارشون کنند، به در ببرند و خفتگان رو به بیداری و هوشیاری برسانند. این کار پیامبران الهی، وحی برای این نازل میشه که بیان انسان رو بیدار کن. انسان هنگامی که خفته هست نه چشم او میبیند نه گوش او میشنود، حواس اون کار نمی کند. انبیا میان که انسان رو بیدار کنند، که چشم او را باز کنند، گوش او را شنوا کنند، به او بگویند ببین، بشنو، حقایق رو درک کن. پس کار پیامبران الهی بیدارگری است. بیدارگری انذار است، فرمود ناکن و منذرین. پس اگر ما فرستادیم این قرآن رو، علت فرستادن چیست؟ بیدار کردن انسان هاست، چون ما بیدار کننده ی انسان ها هستیم. لذا باید خداوند این وحی رو بفرستد، انبیا بیان و رسالتشون رو انجام بدن. به دنبال اون فرمود فیها یفرق و کل و امر حکیم. حالا علت دوم، چرا در لیله مبارکه، چرا در چنین شبی، چرا در لیله قدر؟ چون در این شب یفرق و کل امر حکیم، تمام امور خداوند حکیم، هر امری که از سوی ذات حکیم برای این وجود صادر می شود تفریق می شه. چون اینجا شبی است که یفرق یعنی یقضا و یفصل، فرق به معنای قضا، به معنای فصل، به معنای قطعی کردن، به معنای جداسازی، تمیز و تبیین. چون در این شب هست که مقادیر الهی برای این وجود منظم می شود و خداوند حکم به اون می کند. پس اگر لیله مبارکه انتخاب شد، چون این شب شب مقادیر است، شب تفصیله، شب جداسازی امور است. و چه خوب است که مقادیر تکوینی با مقادیر تشریعی همگون و هماهنگ باشد. حال که امشب شبی است که در اینجا بالاخره در این شب تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، ملائکه می آیند، فرشتگان الهی میان که امورات عالم رو تدوین و تنظیم کنند برای یک سال. و همونطور که عرض کردم مقادیر و امور تکوینی و مادی عالم رو، بودجه اون رو ابلاغ کنند در این وجود و به اجرا بگذارند. پس چه خوب است که مسائل تشریعی هم نقطه عطف تفریق و تمیز اون در چنین شبی باشد. مقدرات تشریعی هم با وحی و تنزیل، سعادت و شقاوت انسان ها هم با وحی و تنزیل در چنین شبی هماهنگ باشد، همراه با مسائل طبیعی و تکوینی. این خیلی نکته مهمی است که اشاره کردم خدمت عزیزان. بالاخره این سنتی که امروز در میان متدینین وجود دارد در جامعه ما که اینها شبهای قدر که میشه، بالاخره این شب نزول قرآن میان و از روش ها و از عباداتی که در این شب انجام میدن، این کتاب رو بالای سرشون میگذارن، به تعبیر خودشون قرآن به سر میگذارن و یادهایی رو ذکر میکنن، سوگند میدن خداوند رو به بیانی. گویا بالاخره قصه همین است، یعنی این که این قرآن بر سر گذارده می شود در حکم یه تجدید بیعت و یه تجدید عهد با مقدرات تشریعی است. یه تجدید پیمان می کنند با این کتاب که ما آمدیم در زیر سایه رحمت کتاب تو پروردگارا، به این فرصت رو به ما بده که ما مقدراتمون رو هماهنگ کنیم، روش زندگی خودمون و تفکرات خودمون رو با این کتاب مستطاع. این قرآن بر سر ما جایگاه دارد، عظمت اون بالای سر ماست. اومدیم این پیمان و تعهد رو ببندیم و این رو تکرار میکنیم، این تعهد رو و این بیعت رو هر ساله، اونها به چنین رویه و منشی دارن. پس فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، در این شب. علت این که در این شب فرستادیم چون در این شب است که امور خداوند حکیم به نوعی نازل و صادر و تفویض داده شده و تبیین می شود. این همون شبیه است که سلامون هی حتی مطلع الفجر. اینا من کل امر ملائکه میان که سلام و رحمت الهی تا طلوع فجر برای مردم و بشریت ابلاغ و ارزانی کنند. یفرق و کل و امر حکیم. حالا این امر حکیم یعنی همطور که عرض کردم که امر من لدن حکیم، امری که از سوی خداوند حکیم است، یعنی اضافه به نوعی به حسب باشه، یا کل امر نکیم که صفت خود وصف به حال موصوف نه متعلق موصوف نباشه، وصف به حال موصوف باشه، که اگر اینطور بگیم ایرادی نداره. تمام امور خداوند حکیم حکیم است. هر امری رو که خداوند امضا و تفویض در خلقت میکنه همون امور هم بر اساس حکمت و اتقان الهی است. یعنی حکیم یا صفت امر باشد یا صفت آمر باشد، یا صفت امر باشه که فعل خداست یا صفت ذات خدا باشه، فرقی نمی کنه. فرمود فیها یفرق کل امر حکیم. اما این امر، این امری که تفریق می شود، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، این امور و حال این است که امریست من عندنا. این اموری که در چنین شبی تفریق و تمیز داده می شود همه امور من اندناس، اموری است که ریشه اون، پایه اون، تدبیر اون، هندسه اون از سوی خداوند است و به اذن. حالا این تعبیر شما در سوره مالکی قدر میگید چی؟ میگید به اذن ربه. اونجا تعبیر اذن میفرمایید، اینجا امرن من اندنا میشه. اذن رو همیشه خدمت عزیزان گفتیم، اذن یعنی چه؟ یعنی رخصت قبل از وقوع، هماهنگی قبل از وقوع و انجام، قبل از اینکه کاری بخواد انجام بشود، اگر شما رخصت بگیرید اسمش اذنه، به الا بعد میشه اجازه. اونجا فرمود به اذن ربهم من کل امر، اینجا فرمود امرن من عندنا، دقیقا با هم هماهنگ است. اینها یه اموریست که از نزد خداوند حکم اون، فرمان اون، طرح اون صادر شده است. این امر حکیم، انا کنا مرسلین. و باز برمیگردد به انا انزلناه، یعنی به بحث رسالت. عرض کردم انا کنا منذرین، علت نزول قرآن. فیها یفرق کل امر حکیم، انتخاب شب قدر. امرا من عندنا، تأکید بر شب قدر. انا کنا مرسلین، تأکید بر منذرین. خیلی زیبا تنظیم شده است این مطالب، هر کدام برمیگرده به یه بخش از مطلب از آیه پیشین. و همانا به درستی که ما فرستنده هستیم، ما میفرستیم این رسول را، ما میفرستیم این کتاب را برای سعادت و انذار و بیداری مردمان. رحمت هم من ربک. اما این ارسال و این نزول، این انذار کتاب و این ارسال رسول، مصداق بارزی است از رحمت الهی. خیلی زیباست اینجا، من خدمت عزیزان تأملی بکنیم. اگر مجموعه آیات شریفه قرآن رو بنگرید، بارزترین و بالاترین مصداق رحمت در قرآن کریم نبوت و رسالت است. نبوت و رسالت بالاترین مصداق رحمت خداوند در قرآن مطرح میشه. یعنی هنگامی که سخن در این است که چرا فرزندی از بنی اسماعیل بیاید و چرا فرزندی از بنی اسرائیل نیاید، بنی اسحاق نباشد، و یهودیان مدعاها دارند، مطالبی رو میگویند، خداوند در پاسخشون میگوید یختص برحمته من یشاء، خدا هر کس را که بخواهد به رحمت خویش اختصاص میدهد. ای نبوه، مراد از این رحمت چیست؟ نبوته. یعنی خداوند هر کی رو بخواد مخصوص نبوت قرار میدهد، شأنیت و اون جایگاه و اون منزلت چنین مقامی رو داشته باشد. اما مراد از رحمت در اینجا به اتفاق مفسرین یعنی نبوت. گاهی حسادت ها دیگه اون به قلیان میاد و عده میگوین که لولا نزل هازل قرآن، چرا این قرآن نازل نشده است بر عروه ابن مسعود ثقفی در طائف، ولید ابن مغیره مخصومی در مکه؟ چرا به اینها، چرا بر اینها نازل نشده است؟ خداوند در جواب و در پاسخ می فرماید که اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم. آیا اینها رحمت خدا را تقسیم می کنند؟ ما خودمون تقسیم می کنیم رحمت را. یعنی مراد از این رحمت چیست؟ نبوت. وقتی که صحبت پیامبر به وجود نازنین نبی مکرم اسلام میرسد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خداوند وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی رو به عنوان یه مظهر اتمی از رحمت خیش برای مجموعه وجود و هستی بازگو میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. هنگامی که میخواهد این پیامبر رو توصیف کند و بالمؤمنین رؤوف و رحیم، او را به صفت رحیم میستاید. یعنی یه مجموعه رحمت رو شما در چه میبینید؟ در سازمان نبوت مشاهده میکنید و گویا یقینا این چنین است عزیزان. بالاترین مستاق رحمت ویژه حضرت باری تعالی بر انسانها رحمتی است که با نزول وحی و ارسال رسولان الهی به آدمیان میرسد که محتوای اون چیزی نیست مگر هدایت، نجات و سعادت انسان ها. در اینجا هم فرمود رحمتن من ربک، اگر انا کن نامرسلین رحمتن من ربک، اگر انا کن نامنظرین رحمتن من ربک، اگر انا انزلناه فی لیلت القدر رحمتن من ربک. این رسالت و این نزول همه چیست؟ همه اسباب رحمت الهی است. رحمتی است از سوی پروردگار تو که انه هو السمیع العلیم، و خداوند تو سمیع است، علیم است، میشنود نیاز انسان ها رو و میداند نیاز انسان ها رو، لذا وحی و تنزیل خودش رو مطابق با نیاز و خواسته بشریت فرو میفرستد. رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. رب السماوات والارض، خب اینجا جا دارد و حق مطلب هم همینه که این مجموعه تکمیل بشه و اون بحث اساسی اینه که اگر خداوند نزول وحی میکند و ارسال رسول میکند، در حقیقت جلوه اصلی است از مقام ربوبیت حضرت باری تعالی. بارها خدمت عزیزان مطرح شده است، بالاخره بحث کمال اول اعطاء وجود است، این که خداوند وجود رو به وجود میدهد، اما بعد از اعطاء وجود بحث نشان دادن راه به موجود است که این موجودی که آمده از حالات وجود چه باید بکند. این بحث ربوبیت الهی است دیگه، بحث مقام خالقیت نیست، این بحث مقام تربیت است. به همین خاطر انزال رسول و انزال کتب، فرو فرستاده شدن کتب آسمانی و وحی و آمدن پیامبران، تجلی عینی صفت ربوبیت حضرت پروردگار است. این مقام پروردگاری اوست که اقتضا میکند که دست تربیتش رو بر سر انسانها بگذارد. لذا فرمود رب السماوات والارض، اون سمیع و عدیمی که اگر به دقت بشناسید او را رب سماوات و عرض است. قبلا فرمود رحمتن من ربک، ربوبیت نسبت به کی مطرح شد؟ انسان. می فرماید رب سماوات و عرض، او پروردگاری است که مجموعه آسمان ها و زمین هم زیر مجموعه تربیت اوست و مشمول مقام ربوبیت و پروردگاری حضرت او شده است. رب سماوات و عرض و ما بینهما، خیلی جالبه وقتی این ترکیب رو میشنویم که آسمان ها و زمین و ما بینهما، یعنی چی؟ یعنی کل کائنات، یعنی کل جهان، کل آفرینش، تمام هستی. اما خب حالا این تعبیر سماوات و ارض و ما بینهما از نوع اون اتنابهایی است که درش زیبایی وجود داره، درش قرض وجود داره که خداوند هم تصریح به آسمان کنه، هم تصریح به زمین کنه، هم به بینهما. میشد یک کلمه گفته بشه که تمام کل وجود و هستی را برساند، کل کائنات را برساند. اما خود این اتناب که این جز جز گفته میشه، باز یک لطافتی وجود داره درش و یک عنایتی درش وجود دارد. فرمود رب السماوات والارض ما بینهما ان کنتم موقنین. البته او پروردگار آسمان ها و زمین است و هر آن چه در بین آسمان ها و زمین است، اما اگر شما اهل یقین باشید، خب بس مشخص میشه که برای وصول و رسیدن به درک حقیقی از مقام ربوبیت الهی ما حاجت به چه داریم؟ نه حاجت به ایمان داریم، بلکه حاجت به ایمان بالایی داریم. حاجت به ایمان بالایی داریم که از اون ایمان بالا در قرآن تعبیر به یقین می شود. اون ایمان جازم بدون شک، بدون ترد خلاف، به تعبیری بدون اینکه درش خلافی پیش بیاد، بدون شک باید از آن تعبیر به چه کرد؟ یقین کرد. فرمودن کنتم موقنین، اگر شما اهل یقینید، اگر اهل ایمان باشید، اگر بیایید در این وادی قرار بگیرید، با این مقام ربوبیت حضرت پروردگار اون ارتباط لازم رو برقرار میکنید و بهره‌مند از اون میشید. البته اگر به ظرافت و تفتن نگاه کنیم، مثل این که از راه های رسیدن به یقین هم همین است. یعنی در این حال خداوند سبحان با این جمله راهنمایی و دلالت هم میکنه. گویا راه رسیدن به یقین آیات الهی است عزیزان. راه دیگری برای رسیدن به یقین نداریم. یا آیات تدوینی است یا آیات تکوینی است. یعنی یا آیاتی که از دل وحی و تنزیل به در می آید انسان رو به یقین می رساند. با تأمل و تدبر آدمی فرو می رود در لابلای این آیات و مسلماً به یقین کافی خواهد رسید. این نورانیت قرآن انسان رو به یقین می رساند. نورانیت وحی ایمان رو به اشتداد و اوج و به یقین متصل می کند. و راه دوم رسیدن یقین هم آیات تکوینی الهی است. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در زمین در جانتون فرو نمیرید تا به یقین برسید؟ اگر اهل یقینید، یقین میخواید، بسم الله. پس راه رسیدن به یقین هم از دو آیه الهی دست میدهد، آیات تدوینی و آیات تکوینی. لذا از اول سوره انا انزلنا و فی لیلت المبارکه بحث کتاب و الکتاب المبین و قرآن و بعد رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. یعنی این یقین ان کنتم موقنین دقیقا منشأ اون رو هم خداوند تا اینجا معرفی کرده است به ما که از این سرپنشأ میتوانید کار کنید، تلاش کنید، سعی کنید خودتون رو به اون مقام یقین برسانید. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولی. خب دیگه اینجا با توجه به این که مقام ربوبیت الهی مطرح شد و آفریدگاری حضرت باری تعالی مطرح شد، همیشه می دانیم که ما بعد از مقام ربوبیت چه مقامی مطرح می شود. در انتظار اون هستیم که بعد از پرورش ما دلالت و راهنمایی به مقام پرستش بشیم. در انتظار چنین چیزی هستیم. بعد از اینکه ذات حق ربوبیت خودش رو مطرح می کند و تربیت خودش رو، ما را دلالت می کند به ارتباط با این مقام که از طریق عبودیت و پرستش هست. فرمود لا اله الا هو، کجا می روید؟ معبود و اله دیگری جز او نیست، معلوه دیگری جز او نیست که بخواهید او را پرستش کنید. راه منحصره به این که برید به دربخانه او. لا اله الا هو تصورینم، لا اله موجودون، لا اله ممکنون، لا اله متصورون، اصلا تصور نمی شود، وجود ندارد، امکان ندارد که الهی جز او باشد، آلهه بحق و معبود قابل پرستش و ستایشی. لا اله الا هو. خیلی زیباست این به تعبیر ما چیدمان آیات فوق‌العاده از اول سوره. زیبا اینها چیده شده است تا اینجا. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست که بخواهید پرستش کنید. یحیی و یمیت، این خداوند دارای مقام پرستش به شکل انحصاری اون، این رب و پروردگار وجود، این فرستنده قرآن، این آفریدگار وحی، این فرستنده رسولان الهی و بیدارگر انسان‌ها، در حقیقت مالک حقیقی شماست. در حقیقت یحیی و یمیت کسیست که جان به شما میدهد، جان میستاند. یحیی و یمیت، چرا این دو صفت اومد؟ چون بالاخره از بالاترین و اعظم صفات فعلی الهی اماته و احیاه، که همان گونه که لا اله الا هو انحصار به حق دارد، این مقام احیا و اماته هم به ذات باری تعالی وابسته است و انحصار در او دارد، زنده کردن و میراندن. ماجرای ابراهیم را که میخوانید دیگه، ان الله یاتی به شمس ملال، اون گفت پروردگار من زنده میکند میمیراند، انا احیی و امید، بسم الله، بیا زنده کن و بمیران. فرمود یحیی و یمیت. خب فعل مضارع را هم مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید، یعنی این احیا و اماته فعل آن به آن لا اله الا هو این پروردگار است که آن به آن بدون هیچ تعطیلی این فعل در خلقت در حال شکل گرفتن است، یحیی و یمیت. حالا متعلق این احیا و اماته رو نفرمود، نفرمود خداوند چه چیز را زنده می کند و چه چیز را می میراند. یفید العموم، حذف المتعلق یفید العموم. وقتی که نفرمود یعنی کل ما یمکنو ان یحیا و کل ما یمکنو ان یموت، هر چه که در حق او مرگ و هر چه در حق او حیات متصور است، حیات و ممات او به دست باری تعالی است. یعنی با نگفتن عمومیت و کلیت را هم استفاده کردیم. فرمود یحیی و یمیت، من جمله یحییکم و یمیتکم، شما را زنده می کند، شما را می میراند، مجموعه آسمان و زمین را احیا می کند، می میراند یعنی ایجاد می کند، اعدام می کند، می آورد، می برد. یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، باز تأکید بیشتری بر صفت ربوبیت و قوام پروردگاری حضرت باری تعالی، اونم با این شیوه که بالاخره این تربیتی که خداوند در حق شما دارد، این ربوبیتی که متوجه شما می کند، این نزول وحیی که برای شماست، این قاعده ارسال رسولی که برای شماست، ربکم و رب آبائکم الاولین، این رب شماست، این پروردگار و رب آبائکم الاولین، پیشینیان، پدران، گذشتگان، یه حکم بیش نیست، یه تربیت بیش نیست، یه نظام و قاعده بیش در این مجموعه خلقت از ازل تا ابد اون جریان نداره. تا اینجا بحث مشخص، بل هم فی شک یلعبون رو انشالله بازگو میکنیم. اما اینجا یه دو سه تا نکته مهم استفاده شده است از آیه شریفه که حاجت به تفصیل بیشتری داره. یکی بحث ارتباط بین نزول و رسالت عزیزان در سیر زمان، یعنی از این آیه شریفه بزرگان یه استفاده خیلی مهمی که داشتند، به نوعی به زبانی میتوانم عرض کنم خدمت دوستان، استمرار هدایت و تربیت انسان ها مبتنی بر وحی پس از زمان رسالت نبی مکرم اسلام. یه بحث خیلی مهمیه، یعنی هم روی کرده کلامی داره این بحث، حالا اون مبانی تفسیریش هم وجود داره و هم یه مباحث دیگه ای رو هم به چالش میکشه این عنوان، که فکر میکنم اگه اجازه فرمایید این رو با تفصیل بیشتر و توضیح بیشتری چون استفاده ها دارد انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میکنم. و بله هم فی شکن یلعبو، نه اینا مرخصتر از این حرفا هستن، اینها اگر میبینید در شکن ریشه چیز دیگری است، اینجا شک علمی نیست، اینجا منطق و برهانی در پس کار نیست که خدشه‌ای در اینجا وارد کند، بلکه اون چه میبینید از لعب است، از بازیگری است که دست میشویند و چنین رفتاری رو پیش میگیرند. انشاءالله خدمت عزیزان بررسی بیشتری به عمل خواهد آمد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.